سلام به همگی، وقتتون بخیر. من امیر پورمندم و با اپیزود 25 هم از ایستگاه هوش مصنوعی در خدمتتونم. خیلی وقته که از آخرین باری که با هم صحبت کردیم میگذره. فکرم آوان بود، آوان پارسال بود. این مدت نه که وقتش نباشه، حالا حوصله‌اش نبود، خیلی سخت بود. خب روزای سختی داشتیم. شما در نظر بگیرید از اعتراضات دیما و داغ آدمایی که جاوید نام شدن تا جنگی که پیش اومد و سایش همچنان هست و همه اینا خب ناراحت کننده است، ولی خب هنوز زنده ایم، نفس میکشیم، زندگی ادامه داره. اینا که گفتم شاید بهترین کار همین باشه که برگردیم به کارهایی که بلدیم و علاقه داریم و انجام بدیم. یکی از مواردی که چند وقت اخیر ذهنم رو درگیر کرده و بالا چند تا از دوستام هم صحبت کردم راجبش، دیدم اونا هم همچین چیزایی دارن، این روندهای تغییر شغلیه که به واسطه هوش مصنوعی به وجود اومده. راستش صحبتام یک کوچولو دارکه، انگار خیلی از شغلایی که ما داریم کم کم خیلی‌ها تبدیل میشن به اپراتور هوش مصنوعی. من این حس رو از صحبت با خیلی از بچه‌ها گرفتم و دوست داشتم کلا راجبش صحبت کنم. خیلی خلاصه بخوام بگم، میخوام راجب چند تا سوال صحبت کنیم و راجب این چند تا سوال بحثمون رو پیش ببریم. یکی این که هوش مصنوعی چه تغییراتی رو برای شغلامون رقم زده، به خصوص شغلای حوزه نرم افزار آیتی. دوم این که چه نشونه هایی هست که برنامه نویسی داره تبدیل به کالای عمومی میشه، و اگر این فرض رو قبول کنیم که داره شغلا رو تغییر میده، چطوری میتونیم باش همراه بشیم، چطوری میتونیم خروجی خوبی ازش بگیریم، و نهایتاً این که در بلند مدت ارزش پیشنهادی برنامه نویس چی میتونه باشه. اگه خاطرتون باشه، من خب دو سال پیش یه اپیزود دادم راجع پرامپت انجینیرینگ با هم صحبت کردیم. پرامپت انجینیرینگ مسیرهایش شغلی مختلف هوش مصنوعی، و الان خیلی از اون صحبت‌ها رو نامرتبط می‌دونم، بعضی مثلا بی ربطه، به درد نخوره و دنیا عوض شده. شاید الان حرفایی هم که میزنم، حرفایی که الان میزنم، سه سال دیگه بی ربط باشه، ولی خب فعلا این فکر رو میکنم که به نظر میاد که مرز بین شغلا از همیشه داره کمرنگ تر میشه. در مورد روند صحبت میکنم و نه که بگیم امروز این اتفاق افتاده، به مرور داره این اتفاق میفته. انگار داریم برمیگردیم به دورانی که همه یه جورای مهندس نرم افزار بودن. بخوام نشونهاشو بگم، یکی این که تو بعضی از شرکت ها میبینم بچه های پروداکت که معمولا خب کد نمی زدن، بچه های پروداکت، بیزنس اونر، پروداکت منیجر، اینا کم کم دارن کد می زنن. و خیلی جالبه، اینقدر مدل های هوش مصنوعی خوب کد می زنن، طرف تا ایدهی به ذهنش می رسه پروتوتایپش رو درست کرده. یعنی اصلا ثبت نمی کنه برنامه نویس ببینه چی، پروتوتایپش رو که درست می کنه. و حالا خیلی وقتا ممکنه که تو شرکتایی مثلا براشون یه محیط هم درست کرده باشن که برن روی برانچ خاصی از گیت کار کنن، خروجی واقعی رو ببینن. و بعضا اینطوریه که اتفاق داره میفته که به کلاد میگن که مثلا 5 تا دیزاین مختلف هم براشون انجام بده، یکیشو انتخاب کنن پیش ببرن. در صورتی که شما فکر کنید قبلا چطوری بود؟ قبلا شما باید به دیزاینر میگفتی دیزاین کن، بعد حالا سب میکردی بک اند بیاد کدشو بزنه، فرانت بیاد از کد بک استفاده کنه، یه خروجی بتونه ببینه. هم هزینه این توسعه نرم افزار انقدر اومده پایین که خودش تو یه ساعت اون فیچری که مد نظرش رو میزنه، با کلادم ریویو میکنه. حالا بعضی جا اینجوریه مدلشون که AI firstن، با کلاد ریویو میکنه و تهش یک کدی میشه دیگه، میشه یه merge request، و اون merge request رو میده به برنامه‌نویس front و برنامه‌نویس back، ریویو میکنه و چند تا فیکس میزنه و میره رو پروداکشن. یکی دیگه مثال بخوام بگم، در نظر بگیرید بچه های تیم ساپورت، تیم پشتیبانی. بچه های تیم ساپورت خب اینا دانش کد نویسی ندارن، ولی چیزی که میبینم اینه که یک نیازی دارن، این نیازه رو میرن راه حل کاستوم برای خودشون دیولوب میکنن. مثلا فرض کنید برای تنظیم شیفتاشون یا مثلا مرخصیاشون یه نیاز خاصی دارن، خودشون میرن این ابزار کاستوم میزنن، یه صفحه، دو صفحه، چند صفحه، خیلی هم شاید پیچیده نباشه و مشکلشون رو حل میکنن. در صورتی که اگر قدیم بود باید به تیم توسعه میگفتن، به تیم برنامه‌نویسا بگن، بعد اونا حالا ببینیم اولویت میاد یا نمیاد، اصلا وقت میکنن یا نمیکنن، وقت که کردن بیان جلسه بذارن، بعد حالا شاید اگه اومد تو اولویت تا یکی براشون بنویسن، شاید هم ننویسن و شاید این مشکل اصلا بمونه، مثل خیلی از مشکلات دیگه که تو سازمان ها مونده، ولی الان خودشون میتونن انجام بدن و شاید یه راهنمایی هم بگیرن از تیم زیر ساخت و یه سری اصول رو رعایت کنن و دیپلویش هم بکنن و مشکلی هم نداشته باشه. یعنی مثلا شاید تو ذهنتون هنوز مقاومت باشه، بگید که خب اگر فلان استاندارد رو رعایت نکرده باشم مقیاس پذیر نیست، اصولی نیست مثلا فلان روش، ولی خب مهم نیست. یعنی مثلا نرم افزار ننوشته که برای 100,000 نفر کار کنه، میخواد دو سه نفر یه چیزی بیه نیازی از خودشون حل کنن و طرف تا قبلش داشته با کاغذ انجام میداده. یعنی باید با قبلش مقایسه کنیم که داشته با کاغذ انجام میداده و نهایت ابزارش اکسل بوده، الان اومدیم قدرت برنامه نویسی بهش دادیم با زبان انگلیسی، مشکلش رو حل کرده. در صورتی که نمیتونست تا قبلا نگه بود میخواست همچین کاری رو انجام بده، میگفت خب حالا به رشته ملیات بگیر، سی اس اس یاد بگیر، نود جی اس یاد بگیر، گیت یاد بگیر، داکر یاد بگیر، همه این یه وبسایت ساده بیاری بالا. الان خب ال ال ام براش میزنه، بعد نهایتا مثلا به تیم زیر ساختم میگه یا مثلا به تیم دیگه، یه چند تا نکته هم مثلا راجع به امنیت و اینا بهش میگن که دسترسی به دیتا خاصی نداشته باشه و تمام میشه میره و مشکلش حل میشه. و یه دعوایی هم راه افتاده، یه کلمه جدید اختراع شده به نام وایب کدینگ، به این معنیه که کسی بدون نگاه کردن و فهمیدن کد با زبان طبیعی و این LLM ها یه کدی رو بنویسه. بخوام تفکیک قائل بشم، اون کاری که شاید تیم ساپورت انجام میده شاید وایب کدینگ باشه، ولی اونی که گفتم اون پروداکت اونر کد میزنه بعد یکی دیگه ریویو میکنه، خب دیگه این AI وایب کدینگ نیست لزومن، چون که یکی داره ریویو میکنه، شاید کد رو خونده فهمیده خودش یه بخشایشو، این میتونه مثلا لزومن نباشه. یه سری معایب داره اینجوری اگه وایب کدینگ بکنیم، که مثلا سیستم مقیاس پذیر ممکن نباشه، قابل نگهداری مینتینبل نباشه در بلند مدت، ولی بهم صادق باشیم، مگه مثلا چند درصد سیستمای ما از اول قراره به این سطح برسن یا اینقدر ازشون استفاده بشه که مثلا مقیاس پذیر باشن؟ یا طرف میخواد یه اپ بنویسه، یه مشکلی از خودش هست، چرا نباید وایب کد کنه؟ مثلا مشکلش چیه؟ و الان داریم اینو میگیم، یعنی من بحثم خیلی روند کلیشه، شاید بگید که الان خوب نیست و الان اینجوریه و الان نمیدونم خوب تحویل نمیده و، ولی نشونه هاش هست که این به مرور داریم به این سمت میریم. شما کلی تر رو نگاه کنید، ما یک زمانی فقط کسای کد میزدن که دانشگاه رفته بودن رشته کامپیوتر، مثلا اونا نرم افزار می نوشتن، برنامه نویس اون بود معنیش دیگه. بعد مثلا بوتکمپ ها شروع شد که هر کی می رفت بوتکمپ بس بود دیگه، یه مثلا بوتکمپ 3 ماهه می رفت بعدش هم می رفت شرکتی کارآموزی بس بود و یاد می گرفت. الان خب به نظر اونم دیگه لازم نیست. و خیلی خلاصه بگم، برنامه نویسی یه جورایی داره تبدیل میشه به یک کالای عمومی. خودم رو بخوام مثال بزنم، تقریبا تو یک سال گذشته دیگه به اون معنای قدیم کد ننوشتم. من خب تو سابقه برنامه نویسیم بیشتر بک اند بوده، دیتابیس بوده، ام ال بوده، اینا بوده. اما اخیرا این فرصتی پیش اومد، بعد یه جا کد ریاکتم زدم، دیدم ای کیفیتشم خوب شد، بعد کلیتش رو میفهمیدم ها، ولی حالا جزئیات این که مثلا فلان کلاس سی اس اس چطوریه، نمیدونم به چه ده ایناشو واقعا نمیدونستم، مثلا مهمم نبود برام. برای پروداکشن هم رفت، مشکلی هم پیش نیومد و همین که کلیت پروژه رو درک کردم، کدش رو تونستم بزنم، اوکی بود، کیفیت اوکی بود. حالا چند تا ریویو هم گرفتم. میخوام بگم فرانتی که قدیم شما می‌خواستی ریاکت بزنی باید دوره میدیدی و چقدر سابقه کار داشتی و فلان و اینا، الان میتونی توی پروژه خیلی با کیفیت با کلات خیلی کد خوب بزنی و مشکلی هم پیش نیاد. و وقتی من میتونم کد فرانت بزنم، اون نیروی فرانت هم میتونه اگر لازم شد یه کوئری بزنه توی SQL. خیلی به جای بر نمیخوره. ما انگار الان تو زمانی هستیم که شغلای جدید مرزبندی خودشونو پیدا نکردن. در نظر بگیرید که الان با فیگما میشه کد فرانت زد، منم یه چیزی میتونم بزنم، منتها خب من استعداد ندارم، مهارت خاصی هم ندارم، خوشم هم نمیاد، یعنی از مثلا چیزای مرتبط با UI زیاد خوشم نمیاد و هنوز که هنوز تفاوت رنگا رو خیلی از متوجه نمیشم، سلیقه هنریم هم جالب نیست. این از من. اینکه چطوری بتونیم با هم کار کنیم، چطوری رولای شغلیمون چطوری باشه که هم اون از استعدادش استفاده بشه، هم من، هم اون به علاقش برسه، هم من، این سوال کلیدیه که هنوز بهش نرسیدیم، به زودی بهش میرسیم. ولی خب به نظر میاد که روند کلی اینه که دیوار ورود به شغلای حوزه آیتی روز به روز کوتاه تر بشن و سریع تر بشه وارد شد. من این روند ها خیلی به نظرم مهمه که آدم نگاه کنه بهش. یه مثال بخوام بزنم، اخیراً که از بچه ها رو دیدم که اومده بود با صحبت میکرد، دنبال دوره پایتون بود که حضوری و خصوصی یکی بیاد بهش پایتون یاد بده. یعنی من سیرم نمیخواستم، میخواست یکی واقعا بیاد وقت بذاره، یکی یکی مثلا مفاهیم و فلان اینا رو بهش یاد بده. بعد من اینجوری بودم که چه قرنی زندگی میکنی شما، یعنی تا اونجا که من یادمه از مثلا از وقتی که یوتیوب اومد و دورای آنلاین اومد، دیگه این که مثلا شما یه چیزی رو میخوای یاد بگیری دیگه واقعا لازم نیست که همچین دورایی بری، مثلا حضوری بری سر یک کلاسی بشینی و حالا استاد حوصله داشته باشه و نداشته باشه و خسته باشه و با زنش دعوا کرده باشه و اصلا دیگه لازم نیست. یوتیوب میبینی کارتو انجام میدی، یاد میگیری. تازه این مال 10 سال پیش بود، الان که دیگه همونم لازم نیست. الان شما یه روش اینه که خب با همون یوتیوب پیش بری، مثلا سوال چیزی برات پیش اومد بری با جمنای تکمیلی مثلا راجع به اون حوزه یاد بگیری، چت جی پی تی بپرسی. گیرویش دیگه همینه که بری پروژه شخصی برای خودت تعریف کنی، یه چند تا ویدیو که دیدی فهمیدی که کلیت قضیه چیه، بری پروژه شخصی برای خودت تعریف کنی و سعی کنی تو کار مفاهیم رو یاد بگیری و به مرور یکی یکی حالا مثلا هر کدی نوشت بگی چی بود نوشتی، از کجا نوشتی، چه مفهومی داشت و اینجوری یاد بگیری. لازم نیست که انقدر سختش کنیم چیزها رو و با روش‌های قدیمی انجام بدیم. و این تغییراتی بود که مثلا من تو آموزش دیدم که به نظر میاد سمتش داریم میریم و شاید آموزش کاستومایزد بیشتر داریم به سمتش میریم. از بحثمون بخوایم دور نشیم، کد نویسی هم می‌خواستم بگم همینه. اینکه ما الان تو 2026 با روش هایی که تو 2010 کد میزدیم همچنان داریم به همون شکل کد میزنیم و همون سیستم و همون چیز و اون چیزی که AI نبود و اینها، به نظرم اشتباهه و خیلی میشه بهتر از اینا عمل کرد. دقیقا مثل اون بند خدا میشیم. حالا اگه حرفامو قبول داشته باشید تا اینجا که AI شغلامونو متحول کرده، باید بریم ببینیم که خب چطوری ازش استفاده کنیم، چطوری استفاده کنیم که بهترین خروجی رو بگیریم. اگه خاطرتون باشه من خیلی وقت پیش راجع به پرامپت انجینیرینگ اپیزود دادم صحبت کردیم و خب الان پرامپت انجینیرینگ خیلی کمتر کاربرد داره. مدل ها باهوش‌تر شدن، میفهمن اینکه حالا وردینگش چطوری باشه و اینا خیلی به درد نمیخوره. چیزی که خیلی مهمتره با اختلاف، کلادم این مقاله نوشته، من لینکشو گذاشتم براتون، بحث کانتکس انجینیرینگه. یعنی من کانتکس مناسب کارو به مدل بدم که بتونه بهتر کمک کنه. و اگر شما هنوز دارید تو وب مثلا با مدل ها کار میکنید، هنوز مثلا پرامپت تو وب بهش میدید، یه خط خروجی میدید مثلا میگید به خروجی بده و اینا، هم تک کد دارید کار میکنید، همچنان خیلی از این پتانسیل استفاده نکردید و نمیشم اون مدلی که مثلا تو وب کار کنید نمیشه. اگر که بیاید مثلا ابزارشو تهیه کنید، حالا کلاد، کرسر، یه چیزی بگیرید، این دفعه که آنلاک میشه. و حالا چه چیزهایی، حالا بهتون میگم، اصلا در کل کسایی که استفاده کردن به مرور میبینن اصلا خیلی فرق داره این چیزی که تو مثلا کرسر که داشته باشی یا مثلا کلاد که داشته باشی خودت داشته باشی با این که مثلا به AI هی پرامپت بدی و اینا، دنیا تا زمین چیزش خروجش فرق داره. ولی بازم کافی نیست. چه چیزهایی نیازه؟ ما نیازه که به مدل یکی دانش بدیم و یک دو ابزار. ما تو شرکت هایی که هستیم یک عالم دانش ضمنی داریم که حواسمونم نیست، یک عالم روال های خاص داریم، فرایند های سازمانی داریم که اینا اصلا داکیومنت نشدن، تو ذهن اون برنامه نویس هست، تو ذهن مثلا خیلی همون هستن، تو ذهن مثلا اون قدیمی های تیم شاد باشن، به داکیومنت نشی نمیدونه، سریح جایی ننوشته و اگرم نوشته شده باشه توی داک نوش، یعنی تو گوگل داکسی جاییه که مدل بهش دسترسی نداره، پس عملا نیست. ما قبل از این که از AI انتظار داشته باشیم که خوب خروجی بده بهمون، اگه بتونیم این کانتکس ها رو براش فراهم کنی، حالا کانتکس ها رو میگم دقیقا چیه، خروجش با اختلاف متفاوت میشه. مثال بخوام بزنم، تیم ما چیه، وظیفش چیه، کدوم بخش محصول با ماست، کدوم بخش ارتباطی نداره، و اینکه مثلا این فیچر رو زدم، چرا این فیچر رو زدم، تصمیمایی که مثلا تو جلسات تصمیم گرفته شد که این تیم مثلا برای این کارو بکنه، ما بریم رو فلان موضوع تمرکز کنیم. یا اینکه مثلا شما در نظر بگیرید فلان پروژه فرانت اند و بک اندش جداه، خب دو تا پروژه مجزا، دو تا گیت مجزاه، رو سیستم من بک اند اینجا، فرانت اند اینجا، خب اینا رو تا مدل نگی که نمیتونه خروجی خوب بده. از کجا به تو، وقتی تو ذهن خود ماست که این فرانت مال همین بک است، ولی مدل بخواد اینو بفهمه شما باید کلی بگرده کلی کشف کنه، آخرش هم بخواد مثلا به این برسه که این دوتا پروژه به هم مرتبطن، خب بهش بدیم. خیلی از دانش هایی که نیاز داریم و بهش بدیم که این مدل خنگ بازی در نیاره. و یکی از دلایلی که مدل خنگ میشه همینه، انگار تا حالا اصلا فکر نمی کردیم به بحث مدیریت دانش و تو سر خودمون بوده. ولی از علمه بعد اینجوریه که خب به مرور یکی از کارهایی که میتونیم انجام بدیم اینه که به مرور این دانشه رو استخراج کنیم، این رویه رو استخراج کنیم، به این کامپیوتر رو بدیم و حتی بهتره که داشته باشه، یعنی این دانش داخل گیت هم کامیت بشه. دقیقا مثل وقتی که یه برنامه‌نویس جونیور میاد تو سازمان، سینیور دستشو میگیره، قدم به قدم بهش چیز یاد میده، بهش دسترسی گیت میدن، پروژه رو معرفی میکنن، ساختار کلی پروژه رو میگن و هر چیزی که نیاز داره رو بهش میگن، چیزایی که لزومن تو کد ننوشته، چیزایی که بین کد است، یعنی اون اطلاعات بین پروژه های گیت یا بین تصمیم گیری های جلسه، اصلا جایی که اطلاعاتی که جایی نیست و اینا خیلی مهمه. الان بخوام بگم حالا دقیقا چی هن، یه سری موارد هستن که به ترتیب میخوام بگم. فقط قبلش دوتا نکته رو بگم که اول اینکه من فرض میکنم داری از کلاد استفاده میکنید و با اون مثال جلو میرم، ولی حالا چیزایی که میگم حدودن با اسامی مشابه هستن تو چیزای دیگه هم، ولی شاید دقیقا به همین نام نباشن. الان خب کلاد تو کد نویسی خیلی با اختلاف بهتره، حداقل الان، و خیلی راضی هم همه ازش. برای سرچ مثلا، خب مثلا چت جی پی تی خیلی عالیه، کد نویسیش هم فکر کنم بد نیست. من آخرین باری که استفاده کردم چند ماه پیش بود، راضی نبودم راستش. و عکس و ویدیو هم بیشتر جمنایه که مثلا من میپسندم، خیلی حالا چیزی هم ندارم، شاید مثلا دو ماه دیگه متفاوت باشه اینا، ولی متاسفانه هنوز اینجا استاندارد نشد. یعنی ما استاندارد کاملی نداریم تو این زمین، چون هنوز خیلی اینا دارن تغییر میکنن ابزارا و اینا، خیلی هنوز استاندارد نشده. ولی مهمه که به نظرم به مرور اینا رو بیام داکیومنت کنیم، بنویسیم قشنگ، روال ها رو در بیاریم. و بحث یکی دو روزم نیستا، مثلا اینجور نیست که فردا شما همه رو مثلا یه بگیدید هست که انقلابی بزنید که مثلا یکی دو روز انجام بدید. تو ذهنتون باشه که آقا اینم یه کاریه که میشه انجام داد، و این کار به مرور باعث میشه این مدل روز به روز خروجش بهتر بشه. و همیشه گوشه ذهنتون باشه، مثلا باش صحبت میکنید ببینید خنگ بازی در میاد، شاید کانتکست نداره، شاید لازمه که داکی بنویسم یه چیزی بنویسم که آقا اینجا اینجوریه، باید بهش توضیح بدم. خب بخوایم شروع کنیم که حالا چه بخش هایی هست که ما میتونیم به مدل بگیم. اولش اطلاعات پروژه است. اطلاعات پروژه این که مثلا تو هر پروژه‌ای بعد نیست فایل cloud.md داشته باشیم که بهش بگیم پروژه به چه دردی میخوره، هدف کلیش چیه، کجاها استفاده میشه، صاحبش کدوم تیمه، از چه تکنولوژی های استفاده شده، پروژه های مرتبط بهش چیا هستن. مثلا شما در نظر بگیرید CI/CD یا پروژه اینفرایش ممکنه یه گیت دیگه باشه، مثلا CI/CDش یه گیت دیگه باشه، اینفراش یه گیت دیگه باشه، یا ممکنه اصلا مونوریپو باشه، ممکنه میکرو سرویس باشه معماریش، چه وابستگی هایی وجود داره، کجا دیپلوی شده. اینا مهمه و به مرور اضافه میشه. به مرور که میگم واقعا منظورم به مروره، یعنی کم کم میبینید که نیست، خودتون میبینید که مثلا این دیتا رو شما دارید اون نداره، به مرور اینا رو هیبش میگید که به داکاش اضافه کنه. و کلاد چی کار میکنه؟ شما وقتی میخواید یه مثلا پوشه رو باش کار کنید، مثلا سوال جواب داشته باشید و اینا، اولین کاری که میکنه اون فایل cloud.md شو میخونه و اینو تو کانتکسش داره. و اینجاست که کم کم میبینیم یه چیز جالب میشه، یه سری چیزا رو پس میدونه و یه سری چیزا راجع به شرکتمون میدونه که تو کدم نیست، جای دیگه هم نیست. و خیلی خوبه چون بقیه هم دارن کامیت میکنن، انگار همه داریم به اطلاعات یکسان میرسیم. و بعض مدتی اینا دیگه اصلا لازم نیست کاریش بکن، بعض مدتی یه سیستمی میشه که قابل اعتماده. و فقط AI friendly بودن هم نیستا، یعنی بر خودمونم خوبه. چقدر شده که میخواستیم پروژه تو سازمان شروع کنیم، بعد فقط آقای فلانی میدونسته که چی کار کرده، چی رو به چی وصل کرده، کجا هست اصلا کوچ، کجا دیپلوی شده، فلان فلانی هم مرخصیه. و عملا خب کاری از دست هیچ کی ساخته نیست دیگه. اصلا وقتی اطلاعات شرکت تو ذهن یه نفره، AI که چه عرض کنم، آدم هم نمیتونه جاشو بگیره. و این چیز خوبی نیست، واقعا چیز خوبی نیست. یه بحث دیگه که هست که میشه اضافه کرد به این مدل ها و یاد بگیرن، قوانین و استاندارد هاست. ببینید هر تیمی برای خودش یه سری استاندارد ها داره و اصول داره برای خودش، که اسم متغیر چجوری باشه، اینکه از ساده ترین چیزا میگم دیگه، اسم فایل ها چجوری باشه، معماری کلی پروژه چی باشه. و بالاخره چیزی هم نیست که بخوایم مثلا حالا خیلی روش یعنی بیشتر قرار داده، خیلی چیز مهمی نیست، ولی یک سری اصولی هست که اون برنامه نویس قبلش داشته با این اصول کار میکره، بعدش هم انتظار داره با همین اصول جواب بگیره. و مثلا این کد که قرار ریویو بشه انتظار میره که با همین اصول توش رعایت شده باشه. و شما تا نگی، چون که مثلا اینا که یه روش وجود نداره، اینا صد تا روش وجود داره براش، شما تا به کلاد نگی نمیتونی ازش انتظار داشته باشی. یا اینکه مثلا روش تست کردنمون چیه، مثلا چه جوری توابع تستو بنویسیم، یا اینکه چه مواردی رو برای امنیت در نظر میگیریم، سکیوریتی مثلا چی کار میکنیم. اینا میشه قوانین و استانداردها. دومین بخشی که میشه اضافه کرد و اینا ممکنه پیچیده تر هم باشن، یعنی در نظر بگیرید که لزوم منم نمیشه اینا رو از کد فهمید، شاید تو ذهنتون این باشه که برو از کد خودت بخون خودت بفهم دیگه، ولی لزوم من اینطور نیست. مثلا فرض کنید یه معماری، یه پروژه داشتی، معماریش کد سلایه بوده مثلا، بعد یه بخشی از اون کد اون معماری سلایه رو هنوز داره، ولی داری به مرور مایگریتش میکنی و دیگه قانون گذاشتی که از لایه سرویس مستقیما به لایه دیتابیس کوئری نمیزنیم، ریپوزیتوری درست میکنیم سرویس واسه چه به ریپوزیتوری، ریپوزیتوری کوئری بزنه. خب من تا اینا رو به مدل صریحا نگم از کجا میخواد بدونه؟ از چه جوری انتظار داریم که مدل بدونه تا وقتی سری بهش نگیم؟ و هرچی اینا رو داشته باشیم، خودتون میبینید دیگه، هرچی اینا رو داشته باشیم به مرور اونه چقدر رفت و برگشتی کار زیاد میشه، سرعت کم میشه و اصلا فایده ای نداره. یعنی اینقدر قرار باشه هی رفت و برگشتی باشم و اینا، خیلی اون قدرتی که AI داره به درد نمیخوره. سومین چیزی که خیلی به نظرم مهمه بحث ابزارها و MCPه. MCP از اون مفاهیمیه که خود کلاد توسعش داد و الان کاملا استاندارد شده. MCP بحثش اینه که به مدل دسترسی بدیم که اگر فلان چیزو نیاز داشت بتونه از ابزارش استفاده کنه. مثلا اگر نیاز داشت که گیت هاب پروژه رو سرچ کنه، بتونه از طولش تول کالینگ انجام بده و از اون ابزار استفاده کنه. اگه خواست تیکت بسازه از فلان ابزار استفاده کنه مثلا. و خلاصه این روشیه که بتونه مدل به دنیای بیرون هم وصل بشه. یعنی فرض کنید شما MCP خوندن جیمیل رو دارید. خب این MCP رو میدید به کلاد، وقتی که بهش میگی آقا ایمیلمو بخون خلاصه کن، میره ایمیل رو یکی یکی میخونه با این MCP و اون وقته که تازه توانایی پیدا میکنه و جالب میشه. وگرنه که تا وقتی به دنیا خارجی وصل نباشه خیلی جالب نباشه، چیز نیست، خیلی توانایش زیاد نیست. مثلا اینکه بهش دسترسی بدی، مشکلی پیش اومد، لاگای استیجینگ رو بخونه و بره سعی کنه حلش کنه، خب این خیلی زمان کد نویسی رو کاهش میده. و واقعا مهمه اینکه حالا به مرور چه MCP هایی به مدل بدیم، یعنی چه دسترسی هایی به مدل بدیم، این سوالیه که حالا هر کسی جواب خاص خودشو داره. ولی شما تو گیت هاب هم سرچ کنید، ما خیلی MCP، یعنی یه کتاب فکر کنم awesome MCP رو سرچ کنید، یا عالم ابزارهایی هست که نوشته شده برای اینکه به مدل دسترسی بدن برای هر چیزی. تقریبا هر کاری بخواید انجام بدید MCP پیش نوشته شده و مدل میتونه این کارو انجام بده. خیلی چیز خاصی هم نیست، یعنی MCP خیلی مفهوم عجیبی هم نیست. یک تابعه که این تابعه یه دیسکریپشنی هم داره، خیلی ساده بخوام بگم یه تابعه که این تابعه یه دیسکریپشنی هم داره، یک ورودی خروجی استانداردی هم داره. و وقتی مدل میخواد و وقتی مدل یه مشکلی براش پیش میاد، اون دیسکریپشن ها رو نگاه کنه، میتونه بفهمه کدوم تابو میتونه کال کنه و اون ورودی خروجیش هم که دقیق هست، با اون ورودی خروجی که هست دقیقا همونو میتونه کال کنه و خروجی که لازم داره رو بگیره و مسئلهش حلش. بحث بعدی که مهمه تو تنظیماتش معمولا میذاریم اینه که اگه بخوایم حرفه‌ای کار کنیم، معمولا یه نگرانی وجود داره که حالا اینقدر هم مدل دسترسی نداشته باشه دیگه، یعنی هر کاری خواست نتونه بکنه. و اینجا هم یه فایلی وجود داره به نام setting.json که این موارد رو تنظیم میکنیم. مثلا من خودم به شخص دوست ندارم که دم به دقیقه بیاد سوال بپرسه از من راجع به مثلا اینکه میخوام فلان فایل رو بخونم. خب بخونی بخون دیگه، جز فایل مثلا .env که مهمه که نخونی دیگه، حالا تو این پوشه گیت من هرچی میخوای بخونی بخون، خیلی برام اهمیت خاصی نداره، درسته چیز خاصی کد توش دیگه. اما تو موقع انجام کار، این که مثلا یه تاب یا کال کنه، این که میخواد یه چیزی رو اجرا کنه، ازش تایید میگیرم و اینا تو فایل سیتینگ هست. مثلا بهش گفتم که یه سری دستورات خطرناک نتون اجرا کن، یه سری دستوراتی که بهت گفتم و حق داری اجرا کنی، یه سری دستوراتو مثلا بپرس حتما، به اون دستوراتو خود بدون پرسش به هیچ وجه اجرا نکن. و اینم برای اینکه خیالمون راحت باشه، یعنی ما بالا سرش باشیم که هر کاری هم انجام نده، و چون اینا بعضی وقتا میافتن تو خودشون کار خطرناکی انجام میدن، پیش اومده که دیتابیس پروداکشن رو پاک کرد، یعنی بهش دسترسی عجیب غریب بدید، همه کار می خیلی حساب کتابی نداره. میشه من اینقدر بهش اعتماد نمی کنم که همه چی رو بهش دسترسی بدم، یه حداقلی رو بهش میدم. و فکر کنم یکی دیگه از بحثای مهمی هم که وجود داره بحث ورک فلو هست. خب مهارت بهش میگن، اسکیل بهش میگن. خب اسکیل چیه؟ مثلا شما فرض کنید تو تیمتون، اگه بهش فکر کنید، خیلی فرایند اینجوری زیاد داریم، فرایند که میگیم آقا اگه خواستیم یه تغییری رو بدیم، اول تسکشو برو تو جیرا بزن، یا ثبت شده یا میشه، اول تسکشو برو تو جیرا بزن، بعد یه برانچ جدید بگیر از رو استیجینگ. خب بعد که برانچ رو گرفتی از رو استیجینگ، رو تغییرات رو اون برانچ بده، نهایتا مرج ریکوست رو آماده کن و بعدش هم ریویو کن، و با توجه به اینکه کجا تغییر کرده، اون ریویور هم ممکنه چی بشه، متفاوت باشه. این میشه یه نمونه از فرایند. بخیر فرایند تعریف دقیقی داره دیگه تو علم مدیریت، اینکه یک سری مراحل وجود داره، یک کاری هست، یک سری مراحل وجود داره، و این دقیقا تو همون تعریف میخونه. و ما حواسمون نیست که خیلی فرایندها تو سازمانمون داریم و خیلی زیادن، ولی جای داکیومنت نشدن. بعد مدل هم اگه بخواد خودش بره بزن، مدل که اصولا مثلا قرار نیست که مثلا خودش میخواد کد بزنه بدونه که باید بره مثلا یه برانچ جدید بسازه، روم برانچه کار کنه، بعد مرج ریکوست بزنه و اینها. اینه که یه بار فرایند رو براش تعریف میکنی، دیگه ازش انتظار داری که هر وقت خواست تغییری بده، قبلش بیاد این کار رو انجام بده. یا مثلا اینکه فرایند دیپلوی چطوریه، دیپلوی که چه فرایندی داره، و ما ناخودآگاه رد میشیم. مثلا حتی شما در نظر بگیرید پروژه، خیلی وقتا پروژه جدید میخواید بزنید، لازمه که خب مثلا به تیم زیر ساخت بگیم ایمیلشو بزن. خب اینم یه فراینده، اینم یه فراینده که دسترسی بگیریم به یه پروژه، ای و یه بخشی از فراینده باید داکیومنت بشه. این که داکیومنت بشه، کارا خیلی سریع پیش میره. و فکر کنم همین بود، یعنی حالا من چیزایی که مد نظر خودم بود که راجع به این که چطوری از این کلاد و اینا استفاده کنیم همین بود. فقط دوتا نکته به ذهنم میرسه، چند تا نکته. یکی این که اگر این که تعداد مخزنای گیت که روش کار میکنید، اگر این زیاده، مثلا تعدادش خیلی زیاده، مماری تو میکرو سرویسه و اینا، شاید بهتر باشه که یه پروژه داشته باشید به اسم پروژه نالج هاب. تو اون پروژه انگار همه تسکاتونو از اون استارت بزنید که cloud.md اونو بخونه، اونجا اطلاعات همه چی باشه، و از اونجا شروع کنه بره پروژه های خواهربرادرش رو بخونه. پروژه خواهربرادر این فرض کنید یه پوش گیتی هست که همه این پروژه توشه، و از اونجا بره پروژه های خواهربرادر رو بخونه، و وقتی هم خواست از اونجا هدایت بشه به اون پروژه، و اولش هم خب بره اون مثلا فایل، و اینا اصولشون هم هست، یعنی این یه چیز استاندارده که اول بره مثلا فایل وقتی میخواد پروژه خواهرش رو بخونه، اول cloud.md شو بخونه که کانتکست اونم داشته باشه. و خوبه که این پروژه داخل تیم باشه، این نالج هابه، و داخلش هم میتونیم کلی چیز بگیم. مثلا بگیم آقا من فولدر گیت دارم، داخلش این 10 تا پروژه، آدرسش هم اینه. وقتی به تسک میدم، با توجه به دامنش برو ببین تو کدوم کد زنیش خوبه، تو کدوم درسته که بری کدو بزنی. یا مثلا معماری من میکرو سرویسه، مونوریپو، سی آی سی دی میزنم، نمیزنم، هر چیزی که فکر میکنیم که باید مدل بدونه میتونیم اینجا بهش بگیم. و یه جا هست که همه اینا انگار خیلی از فرایندهای تیمی اون میتونه داخل این قرار بگیره. بحث بعدی اینه که پلنینگ خیلی مهمه. یعنی حالا یکم که با این مدل ها کار کنید میبینید که اینکه اطلاعات پروژه بدیم و رول بنویسیم و MCP تول و دسترسی و اینا خیلی مهمه، ولی پلنینگ هم خیلی، یعنی یه دنیای دیگه است. یعنی بعض مدتی آدم به این نتیجه میرسه که یه بار بشینه به جای اینکه هی رفت و برگشت داشته باشه اون مدل، یه بار بشینه همون اول یه فاز پلنینگ دارن این مدل ها، همشون دارن، ابزارش ساپورت میکنن، وارد فاز پلنینگ بشه آدم، ببینه چی میخواد، شفاف ببینه چی میخواد. وقتی شفاف فهمید چی میخواد، برای اون چیزم خیلی ساده، برای اون مدل کد نویسش خیلی راحته. ولی ما خودمون خیلی وقتا خودمون هم نمیدونیم چی میخواد، یه نصف خط مینویسیم، بعد نصف خطه میخواییم چیه، نه چیزی هم توش در نمیاد. بحث بعدی اینه که نکته بعدی که خیلی به نظرم مهمه تست نویسی و ریویوه. اینم خیلی مهمه اگه میخوایم استفاده کلات کنیم، اینم باید در نظر بگیریم. چون که قدیم تست نویسی لاکچری بود دیگه، کسی انجام نمیداد، حالا خودمونیم واقعا کسی انجام نمیداد. اکثر تیما رو من میدیدم ایگنور میشد، الان یه جورایی اجباری شده و هم تست نویسی و هم بحث این که یک روال درست حسابی برای ریویو داشته باشیم و حتما دو سه بار خودش بدیم، خودش ریویو کنه، ایجنت داشته باشیم برای ریویو، و این خیلی مهمه که اینا رو داشته باشیم تو سیستممون و ببینیم. خیلی خلاصه بخوام بگم حالا تو این بخش، کلن مد نظرم این بود که تمام چیزی که تو ذهنمون بوده، تو سرمون بوده رو صریح کنیم و خودمون رو از بخش عمده از کارهای گل و این چیزایی که ما میدونیم و مدل نمیدونه بکشیم کنار و سرعت افزایش پیدا کنه و وقت میشه برای کارهای بزرگتر. ولی اینجا یک سوالم پیش میاد که خب الان اگه اینجوری باشه که تو میگی اگه من همه چی رو دارم به مدل میدم، دیگه اون ارزشی که من خلق میکنم چیه؟ و سوال مهمیه این. این سوال که ارزشی که ما خلق میکنیم چیه به نظرم سوال مهمیه و ذهن منم درگیر شده. بس خیلی صادقانه بخوام بگم جواب ساده و سرراستی هم براش ندارم، فقط چند تا چیز میگم برای شروع بحث. شما هم دوست داشتید اضافه کنید، کم کنید، صحبت کنیم با هم تو کامنت هر جایی که هستید. اولش این که ابزار جای مسئولیتو نمیگیره. یعنی شما فرض کنید که میرید پزشکی، پزشکه مثلا یه دستور MRI میده، MRI رو میگیرید، دستگاه اشتباه جواب میده. خب دستگاه اشتباه جواب میده، پزشک متوجه میشه، نتایجو که میبینه میگه مشکوکه، به دستور آزمایش مجدد میده، درسته؟ ولی در نهایت مسئول خودشه. ببین بازم درسته که دستگاه اشتباه کرده، درسته که میگی حالا یه سیستم دیگه بوده، ولی بازم انگار ما همون ته ذهنمون هست که این مسئول خود دکتره هست و او باید در نظر بگیره که جواب آزمایش ممکنه اشتباه باشه، او باید در نظر بگیره که فالس نگاتیو فالس پازیتیو وجود داره، نمیدونم همه اینا دیگه، بالاخره تخصصشه. و نرم افزارم همینه. اگه کد باگ داشت سیستم اومد پایین، مدیر نمیگه که و کلاد کد زد، کلادو بیم چیکار کنیم، کلادو که نمیشه خفتش کرد چیزش کرد، ازش سوال پرسید، میگه که شما کد زدی دیگه، شما مرش کردی. و این مسئولیت ماست که و مهمه، تشخیص ما اینجا مهمه، مسئولیت ماست که مثلا این کدیو میبینیم کد رو بخونیم مرجش بکنیم یا نکنیم. یعنی اصلا لازمم نیست که حالا خط به خط دقیقا همه متغیرها اینا رو، ولی کلیت کدو که می‌بینی معلومه اصلا خیلی چیز عجیبی نیست. تشخیص میدی که خیلی وقتا پیش میاد LLM، من بارها شده LLM میخواد یه کاری انجام بده، هی بهش میگم آقا نه نکن، اصلا چی کار دیست، اصلا روش این نیست. و این تشخیص ها مهمه. و این یه نکته که حالا ما چه ارزشی خلق میکنیم. یه نکته این که راجع به چه چیزی ساخته بشه مدل توانایی نداره، یعنی چه چیزی رو هدف و توانایی نداره. مدل باید یه پرامپتی بهش بدی و تازه بره فکر کنه چیکار بکنه. و بخشی از این قضیه برمیگرده به این که چه چیزی ساخته بشه برمیگرده به نیاز مشتری، به صحبتایی که تو پشتیبانی بوده، از داخل جلسات در اومده خیلیاش. و یکی بالاخره تهش باید به این مدل بگه که انجامش بده، بالا سرش وایسه که اشتباه انجام نده، دستشو بگیره. مثل معمار هست که بالا سر کارگر وای میسه نظارت میکنه. حس من همونجور چیزیه. و مثلا شما تسکای معماری نرم افزارم بعضا نگاه کنید، خب کلیت قضیه هنوز مثلا مدل درک نداره، خیلی وارد جزئیات میشه. الانو میگم ها، شاید دو ماه دیگه اینجور نباشه، ولی الان به نظرم هست یه ایرادایی داره که ما هنوز میتونیم ارزش خلق کنیم، ولی اینم نیست. یعنی من فکر میکنم اینم نباشه باز هم مشکلی پیش نمیاد، حداقل تا مدتی، به خاطر اینکه یه نکته وجود داره که نیاز ما برای نرم افزار در حال حاضر خیلی بیشتر از این حرفه. یعنی ما تو زمینه نرم افزار under developedیم، نرم افزار کم داریم. وقتی هزینه تولید نرم افزار میاد پایین، خب تقاضا میره بالا، میگن انفجار تقاضا رخ میده. خب و ما حتی نزدیک نیستیم که بازار نرم افزار اشباع بشه، چون خیلی نرم افزار میشه ساخت که نساختیم. شما همجور فکر کنید، خودتون فکر کنید چقدر کاربرد هست، چقدر تا الان این که خیلی وارد مثلا حوزه نرم افزار نمیشدن، یک کدی نمی، به خاطر این بوده که سخت بوده، به خاطر این بوده که مثلا یه مدتی باید یاد میگرفته، یه مدت زیادی باید وقت میزه. وقتی این کم بشه، وقتی این هزینه ساخت نرم افزار کم بشه، هر کسی میبینی برای خودش دیتا نرم افزار نوشته داره مشکلات خودش رو حل میکنه. در این کنار احتمالاً هزاران مشکل دیگه هم به وجود میاد که ما مهندسای نرم افزار و ML کارا و اینا دوباره بشینیم روش کار کنیم و حل کنیم، چون که خب کار داره کم نمیشه، کار داره به تو واز زیاد میشه. و به نظر میاد فعلا که مشکلی نیست. مثالش هم نگاه کنید، با این دیدی که میگم مشکلی نیست، نه که تو ذهنتون باشه که همون کار قبلی، اگه شما خودتونو کد نویس تعریف کنید، این که من کد فقط بلدم بنویسم و کد فرانت بلدم بنویسم فقط، یا مثلا نمیدونم فقط کد SQL من میزنم و دیگر هیچ، اینجا مشکل میخوریم. ولی با این دیدی که میگم نه مشکلی نیست، آدم ها عوض میشن، شغلاشون عوض میشه، بالاخره میبینیم یه حوزه یه کوچولو مشابه کار میکنیم و اوکی میشه. مثالش هم بخوام بزنم، حوزه تخصصی تر مثالش هم بخوام بزنم، دوربین دیجیتال که اومد، خب ما همون میتونیم عکس بگیریم دیگه، من الان چقدر عکس گرفتم، هر کسی روزی 10 تا عکس یاد بگیره، اما نیاز به عکاس حرفه‌ای از بین نرفت. هنوز که هنوز میبینیم فروشگاه وقتی میخواد پیج را بندازه، از یه حدی که بزرگتر باشه، بالاخره میخوان کارشون حرفه‌ای تر باشه، اینا عکاس حرفه‌ای میارن و میگن عکاس حرفه ای عکس بگیره، خودشون با گوشی نمیگیرن. و این نکته است داخلش دیگه. خیلی خلاصه بخوام بگم، حالا این نکته بحثم همین بود که ما هزینه ساخت نرم افزار که بیاد پایین، یه سه تا اتفاق میفته. اول اینکه نرم‌افزاری کوچیک‌تر اقتصادی میشن، قبلا نمیارزید من برای خودم یه نرم افزار بنویسم یا برای 4 نفر دیگه، الان میارزه. یه مثلا یه 2 روز آخر هفته وقت میذارم یه نرم افزار دیولپ میکنم برای خودم فقط و اوکی ام، راضی ام هستم. پس شخصی سازی هم خیلی زیاد میشه دومیش، و سومی که ایده‌های خیلی بیشتری تست میشن. یه چیز دیگه هم که به ذهنم میرسه اینه که هویت من کد زدن نیست. این کد زدن حل هم بشه که هنوز کامل نشده، لایه‌های دیگه ای هستن که میشه روشون کار کرد. یعنی من حتی خودم به شخص به شغلای مرتبط با پروداکتم فکر میکنم، مثلا بدم نمیاد یکم برم حوزه‌ای که به پروداکت بیشتر ربط داره، و میشه بخشی از اون مهارت‌ها رو یاد گرفت، به مرور به اون سمت رفت، ولی مثلا حالا اتفاق عجیبی هم نمیفته. ولی حالا هر کسی باید ببینه چه جوری میخواد مثلا با این رونده کنار بیاد، و خیلی هم راستش به نظر نمیشه مقابله کرد، بیشتر باید همراه شد باشد، و به جای اینکه مثلا سرمون مثلا کپک تو برف فرو کنیم، بپذیریمشون بهترین استفاده رو بکنیم، امن هم استفاده کنیم، ولی واقعا استفاده کنیم. چون یه جمله معروفی هم هست که به نظرم درسته واقعا، که AI به تنهایی جای من نمیگیره، ولی اونی که AI بلده چرا، و شاید این اتفاق بیفته. واسه همراه این روند رو پیش بریم، ببینیم چی پیش میاد، و شاید نیاز شد که شغلمون رو عوض کنیم، مهارتمون رو ارتقا بدیم. و من شوخی هم دارم اینو بگم و دیگه تمومه، که میگم که اینطور وقتا میگم بالاخره ته تهش تو بدترین حالت یه گاو گوسفندی میخرم، میرم ده پدر بزرگم اونجا کشاورزی میکنم دیگه، کشاورزی و دامداری دیگه مشکل حل میشه. یه دیگه در بدترین حالت یه نون و پنیری قرار بخوریم که میریم اونجا میخوریم و مسئله خیلی ریشه ای تر حل میشه. خیلی ممنون که به صحبتام گوش دادید، امیدوارم که به دردتون خورده باشه و سرتونم درد نیاورده باشه. خدا نگهدار.